ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را در مورد وضعیت نامشخص سبا آذرپیک روزنامه‌نگار زندانی اعلام کردند. مصطفی تاج‌زاده از رئیس قوه قضاییه ایران خواست به اتهامات اقتصادی دو برادرش رسیدگی کند. و سعید مرتضوی به دادسرا احضار شد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌های جداگانه‌ای که روز دوشنبه منتشر شدند، نگرانی عمیق خود را از وضعیت نامشخص سبا آذرپیک روزنامه‌نگار زندانی اعلام کردند. بنابراین گزارش‌ها، سبا آذرپیک از 7 خرداد 1393 در بازداشت به سر می‌برد و هنوز محل بازداشت و نهاد بازداشت کننده وی به طور رسمی اعلام نشده است. عفو بین‌الملل در بیانیه نوشته است که عمیقا نگران است که سبا آذرپیک در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار داشته باشد. بنابر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز، سبا آذرپیک در ارتباط با تهیه گزارش تحقیقی درباره رسانه‌های امنیتی هدایت و حمایت شده از سوی سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و به شدت تحت فشار قرار دارد. عفو بین‌الملل در بیانیه خود خواستار آزادی بی‌قید و شرط سبا آذرپیک شده و خواستار دسترسی وی به وکیل، ملاقات منظم با اعضای خانواده شده است تا به این ترتیب اطمینان حاصل شود که او در معرض شکنجه و یا انواع دیگر آزار و اذیت قرار ندارد. مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی حزب مشارکت از صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواست که دستور برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اقتصادی دو برادرش را صادر کند. آقای تاج‌زاده در نامه‌ای که روز دوشنبه سایت نوروز منتشر کرد با اشاره به فیلم پخش شده در جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی نوشت: قانون و عدالت حکم می‌کند. چنانچه نوار جعلی است آقای احمدی نژاد محاکمه شود و اگر درست است دادگاه رسیدگی به رشوه‌خواری آقای فاضل لاریجانی را هر چه سریع‌تر انجام دهد. در جریان استیضاح وزیر کار در 15 بهمن ماه 1391، محمود احمدی نژاد ویدئویی از گفتگوی ضبط شده میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی را پخش و متن این گفتگو را قرائت کرد. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود همچنین نوشته که بررسی اتهام زمینخواری محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و برادر رئیس این قوه، به گفته او به گونه این ناموجهی چند سال طول کشیده و از برگزاری دادگاه وی نیز خبری نیست. وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی از احضار سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت خبر داد. به گزارش ایرنا، به گفته مصطفی ترگ همدانی، وکیل مدافع شوکات، پرونده این احضاریه پیشتر برای وی ارسال شده بود اما مقرر شده سعید مرتضوی بعد از ماه رمضان تفهیم اتهام شود و به اتهامات پاسخ گوید. بنابراین گزارش در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی سازمان تامین اجتماعی که به قوه قضاییه ارسال شده، معاون اول رئیس جمهور سابق، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت دهم و مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی به عنوان متخلف معرفی شدند. علاوه بر این، سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور شکایت‌های خصوصی خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشاء و رشا، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده مطرح کردند. و آخرین خبر این که دولت ایالات متحده روز دوشنبه گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن ارائه این گزارش آزارهای ماموران دولتی و محدودیت‌های مذهبی در کشورهای مانند ایران، عربستان سعودی و سودان را بسیار شدید توصیف کرد. به پایان خبرهای مجله بامدادی رسیدیم، اما ادامه می‌دیم این مجله رو با بازپخش مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک. کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. پیش از گزارش امروز این برنامه که ویژه احمد شاملوست، ابتدا چند خبر رو مرور کنیم. مجموعه داستانی به نام بعد دیگر نمیتوان خوابید، نوشته ناتاشا امیری، شامل 11 داستان کوتاه در 272 صفحه به قیمت 14000 تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است. نمایشنامه آدمای خوب نوشته دیوید لینسی ابر، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس آمریکایی با ترجمه یاسمین محمدی رو نشر افراز منتشر کرده. و سرانجامی که در این روزهای مصادف با سالمرگ شاملو، کتابی تحت عنوان شاملویی که من میشناختم رو که محمد محمدعلی داستان نویس معاصر درباره شاملو در نشر تندیس مدتی پیش منتشر کرده، میتونید از بازار تهیه کنید و بخونید. دوم مرداد ماه در تقویم هنر و ادبیات ایران به نام مردی رقم خورده است که با انبوه آثارش، اثرگذاری بیمانندش بر آرا و نظریات بسیاری از اهل فرهنگ و نیز شخصیت هموار سرکشی که از خود در برابر صاحبان قدرت نشان داد، در تاریخ ادبیات معاصر یگانه است. احمد شاملو:
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
شاملو تنها با شعرش نبود که جذابیتی شگفت را پیرامون خیش رقم زد. نثرش، نقدش، ترجمهش، آلبومهای شعرخانیش، نظرات جنجالی و کوبندهش از او چهره ای ساخت که با فاصله بعید از هم نسلانش بر فراز قله های ادبیات معاصر نشست. اگر عناصر شعر شاملو را چنان فشرده کنیم تا به مؤلفه‌های اصلی و بنیادین آن برسیم، آنگونه که دکتر کریمی حکاک، منتقد و پژوهشگر ادبیات فارسی میگوید، آن دو عنصر عشق است و آزادی.
شاملو شاید امروزی بودنش و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورت‌های مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمی‌شد. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی می‌مونه و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو می‌بینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد می‌بینیم، و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمی‌بینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر می‌بینیم نوعاً تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند میزنه.
شاملو مفاهیم شعریش را با ظرافت و چیره دستی بی سابقه ای چنان اجرا می کند که گاه بیان که هدفی اجتماعی یا سیاسی هم در پس سطرهای او مستتر باشد، آن را به خواستها و تمناهای اجتماعی چند نسل تبدیل می سازد. احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه مریلند:
شاملو به نظر من از دستمایه‌های نیمایی چنان استفاده می‌کنه که به نوعی عشق مجرد و آزادی مجرد بپیونده. به همین دلیل است که من درد مشترکم مرا فریاد کن، این تبدیل میشه به یک شعار سیاسی زمانه ما. منظور او شعار سیاسی نبود، ولی اینکه این ظرفیت در عبارت من درد مشترکم مرا فریاد کن وجود داره. این رو در شعر اخوان و در شعر سهراب سپهری نمیشود دید. شاملو در مقوله عشق مثلا در آیدا در آینه از عناصر و آحاد غزل فارسی استفاده میکنه، همچنانی که غزل فارسی زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، میبینیم که از اجزای بدن معشوق استفاده میکنه. شاملو هم لبانت به ظرافت شعر، چشمانت، گونه هایت و هدوشیار مبرب و این خطوط چهره و پیکر معشوق رو میگیره و اون رو به سمت نوعی بیان جدید از شیفتگی مردی به زنی بیان میکنه.
تو از خورشیدها آمده ای، از سپید دمها آمده ای، تو از آینه ها و ابریشم ها آمده ای.
یکی دیگر از ویژگی‌های شعر شاملو گشودن راهی نو در حوزه وزن در شعر نیمایی بود. دکتر اسماعیل خویی در این باره میگوید:
شعر شاملو آهنگین است بیان که عروضی باشه، در این معنا که شعر از یک موسیقی دلنشین، از همخوانی آوایی واژه‌ها برخوردار است. واژه‌ها انگار یکی دیگری رو در آغوش میگیره. وقتی شعر شاملو رو میخونیم انگار کنار دریا ایستادیم و موج‌ها نگاه میکنه به یکی روی دیگری میغلطه و یکی انگار دیگری رو به سوی خود فرا میخواند و او رو در آغوش میکشه. این آهنگین بودن در حقیقت به نظر من اوج تکامل وزن است در دبستان نیمایی.
آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خوناب چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. قیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویران چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کوچک تر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
اما چرا شاعران نسل‌های بعد بیش از تأثیرپذیری از وزن نیما و پیروانش چون اخوان، فروغ، آتشی، خویی، رویایی و دیگران از شعر آهنگین شاملو استقبال بیشتری کردند؟ دکتر اسماعیل خویی، شاعر:
در نسل‌های به ویژه نسل‌های پس از من و نسل‌های پس از من باید گفت، شاعران از وزن به طور کلی و حتی از آهنگین بودن به طور کلی فرا گذاشتند. این به گمان من دو انگیزه داره. در برخی انگیزه این است که میخواهند به زبان روزمره، به زبان روزانه مردم سخن بگویند، یعنی که گمان نمی کنند که زبان شعر باید با زبان عادی تفاوتی داشته باشه. شاملو نیز یه بار گفت که من دوست دارم معشوقه رو که شعر باشه برهنه در آغوش بگیرم، ولی معشوقه شاملو و من در برهنگی نیز از آرایش‌های درونی برخوردار است و آهنگی بودن بخشی است از این آرایه‌هایی که در گوهره اوست. در حقیقت یعنی زیبایی معشوق من از آرایه‌ها و پیرایه او جدایی ناپذیر است.
اسماعیل خویی البته معتقد است که بسیاری هم بودند که بدون برخورداری از جوهره و دانش و توانمندی‌های ویژه شاملو با تقلید از شعر او راه به خطا بردند.
به گمان من در پیوند با ترینه این گونه شاعران باید گفت، یا من یکی بر این باورم که اینان بدبختانه وزن رو نمیشناسند و شاملو جان هم بیان که خودش گناهی کرده باشه این گونه شاعران رو گمراه کرده. بسیاری از شاعران بزرگ، بسیاری از اندیشمندان بزرگ نیز بیان که خود گناهی داشته باشند، جانها و هوشهای دست دوم رو گمراه میکنند.
در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب. ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخن است. در مردگان خیش نظر می بندیم با طرح خنده ای و نوبت خود را انتظار می‌کشید بی هیچ خنده.
با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.